بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در ابواب نفقات به نفقه اقارب و خویشاوندان رسید و بلن مسئله چهاردهمی. مسئله چهاردهم همون گونه که دیروز اشاره کردم درباره امتناع شخصی که نفقه دادن بر او واجب است سخن میگوید که باید با این شخص ممتنع چه کرد. این مسئله یکی از مسائل کلیدیه و منحصر به ابواب نفقات نیست. در تمام مسائل حقوق مالی این مسئله جاریه. مگر خوب حل و فصل کنیم این مسئله رو، در تمام ابواب فقه هر کجا به مسائل حقوق مالی و امتناع از اداء حقوق برخورد کنیم همین مسئله جاریه. در دیون، در دیات، در مهور، مهر، در خسارات، در همه جا این مسئله جاریه. ولو اینکه ما فعلا در باب نفقه اقارب و زوجه را هم اشاره میکنیم، در این باره بحث میکنیم. عبارت امام قدس سره رو نمیدونم دیروز خوندم یا نخوندم. نخوندیم، از خارج گفتیم حالا میخونیم که تجدید فکر بشه. پنج حالته، مثلا پنج حالت داره. لو امتنع من وجبت علیه نفقه، لو امتنع من وجبت علیه نفقه انها، کسی که واجب است نفقه بده امتنع انها، یعنی از چی؟ از نفقه. اجبره الحاکم، این مرحله اولی که دسترسی به حاکم شهر بوده باشد، حاکم شهر اونو مجبور میکنه، وادار میکنه، مامورینو میفرستد وادارش میکند که نفقه رو بردار ببر بده. این مرحله اولی که دسترسی به حاکم شهر هست. و ما عدمه، اگر دسترسی به حاکم نبود به هر دلیل که باشد، فعدول المؤمنین، سراغ عدول المؤمنین میریم، همه جا همینه. اگر کسی امتناع از اداء حق کرد، حاکم شهر اجبارش میکند. اگر دسترسی به حاکم شهر نبود، می رویم ریش سفیدان آبادی رو می بینیم، اونهایی که صاحب نفوذند، می گیم این کار رو نمی کنه. کت خدا رو می بینیم، ریش سفیدان رو می بینیم، شورای محل رو می بینیم، می گیم این امتناع کرده. اونام داره یه زور و نفوذ و قدرتی در منطقه هستن، عدول المؤمنین هم میان الزام می کنن. فعدول المؤمنین و مع فقدهم، مرحله سوم دسترسی به عدول المؤمنین نبود. یا حاکم زورمندی هست یا یک کد خدای غیر عادل زورمندی هست که این کارا رو میکنه. ففساقهم، توسل به اونها میجوییم. این در واقع همون چیزیست که در باب حکومت هم گفته میشه. در مرحله اول حکومت باید ولایت فقیه باشه. اگر دسترسی به ولایت فقیه نبود در کشوری سراغ عدول المؤمنین میری. اگر دسترسی به عدول المؤمنین نبود افرادی که عادل نیستن اما فی الجمله صلاحیت اداره کشور رو دارن سراغ اونها میریم. همین مسئله درباره یه نفقه جاریه، درباره کل جامعه هم جاریه. بله میگن اون حکومت اختیارات داره، اختیاراتی که در حدود حفظ نظام جامعه است داره. نظام جامعه رو بله قضاوت هم وقت دسترسی نداشته باشیم چاره ای نیست. بله حالا اون دیگه واردش نشیم طولانی میشه. و لم یمکن اجباره، این مرحله چهارمه که نمیشود نه حاکم شهر نه عدول المؤمنین نه فساق غیر عدول المؤمنین، تعبیر به غیر عدول المؤمنین میکردیم از تعبیر به فساق شاید ملایمتر بود. لم یمکن اجباره، این دو حالت داره که صورت چهارم و پنجم رو تشکیل میده. فان کان له مال، اگر اموالی داشته باشد، امکن للمنفق علیه، امکن للمنفق علیه ان یقتص منه مقدارها، اگر مالی داره که منفق علی میتونه به عنوان قصاص بره برداره، جاز لزوجه. بله دارم میگم، دارم میگیم جاز لزوجه، قصاص مال زوجه، زوجه طلبکاره، طلبکار حق قصاص داره. تقاص قصاص فرق نمی کنه، تقاص ببخش، تقاص مال، بله تقاص کردن یعنی معادل حق رو گرفتن، این مال زوجه است که طلبکاره. اما آبا و ابنا که طلبکار نیستن، تقاص در مورد اونها مفهومی نداره. ظاهر عبارت امام این است، تقاص بدون اذن حاکم شهر انجام می شود. ولی ما در باب تقاص احتیاط می کنیم، می گیم تقاص رو هم با اذن حاکم شهر انجام بدن. حاکم هست، حاکم هست اما نمی تونه اجبار کنه، قدرت نداره. حاکمی هست که زورش به این گردن کلفت نمیرسه، اما اجازه که میشه ازش گره. ظاهر عبارت امام این است که اجازه حاکم برای تقاص لازم نیست، ولی ما در جای خودش گفتیم که برای تقاص هم اجازه حاکم لازمه. چرا؟ برای اینکه این مسئله از مسائل دعوا درست کنه، تمام مسائل دعوا درست کنه جامعه باید به اذن حاکم باشه. کسی بخواد قصاص کنه، دیات بگیره، تعزیر کنه، خب اینا باید حاکم دستو بباره، نه این است هر کسی دلش میخواد. این هم میخواد تقاص کنه، بلند بشه برود و اموال فلان کس رو بزنه به ماشین و بیاره خانه خودش، خب درگیری میشه، دعوا میشه، درد سر داره. اینا کارهایی نیست که مردم خود سرانه بتونن انجام بدن. خب اینا باید به اذن حاکم ما میگیم تقاص هم بوده باشه، اونم اجازه حاکم بوده. بله در روایت هند هم که عامه و خاصه نقل کردن، پیغمبر اجازه به هند داد که از اموال چیز ابو سفیان خودی ما یکفیک، به مقداری که کفایتت بکنه بگیر. اینم اجازه حاکم شد. اذنه، هم حکم هم اذنه. جاز الزوجت ذالک، زوجه طلبکار، طلبکار میتونه بگیره، کسی که طلبکار نیست که نمیتونه بره اموال مردم برداره. دون غیرها، غیر زوجه نمیشه الا به اذن الحاکم. حاکم اگر اجازه بده اشکالی نداره، میتواند غیر زوجه آبا و ابنا هم بروند و از اموال برداره، نه به عنوان تقاص بلکه به عنوان اذن حاکم شهر در انجام واجب، یعنی انفاق علی الوالد و الولد. فمعه جازه، ضمیر معه به کی برمیگرده؟ مع اذن، معه یعنی مع اذن حاکم، نه مع حاکم. فمعه یعنی مع اذن الحاکم، جاز له برای ابو ابن الاخذ، و انم یکن اقتصاصا، تقاص نیست ولی جایزه. چرا؟ به علت اینکه وظیفش این بود انجام بده، حاکم شهر ولی ممتنع اجازه میدهد که از اموالش بردارد. حاکم اجازه میتونه بده، تفاوتش با زوجه این از زوجه بدون اجازه به عقیده امام و ادعی میتونه، اجازه نمیخواد. ولیکن غیر زوجه اجازه حاکم شهر میخواهد. این صورت چهارم. و اما صورت پنجم، و لم یکن له مال، نخیر، ایشون میگن دون غیره ها، دون غیر زوجه، زوجه میتونه برداره، دون غیره ها الا به اذن الحاکم، خیر به اذن حاکمه، دون خیرها. خب اما صورت پنجم، و لم یکن له مال کذالک، مال این چینینی که بتونن تقاص کنه زوجه یا والد و ولد به اذن حاکم برداره، چین مالی نداشته باشد. امر الحاکم بالاستدانه، حاکم امر میکنه، اجازه میده، چه زوجه باشه چه والد و ولد باشه، میگه برو وام بگیر، بر ذمه اون شخص وام بگیر، نه بر ذمه خودت. ولایت دیگه، مثل وکالت، از وکالت بالاتره. اجازه میدهد توی منفق و علی، برو بر ذمه منفق وام بگیر، که ذمه او مشغول میشه مستقیما، نه اینکه اول منفق علی ذمه‌اش مشغول میشه، از این منتقل به اون میشه. بعد توجه کردی؟ خب این پنج مرحله. و من تعذر الحاکم، اگر دسترسی به حاکم برای استدانه نبود، امام میفرماید یشکل الامر. خب یشکل الامر یعنی چیکار بکنیم؟ یعنی بنبسته. ما در اسلام بنبست نداریم. بالاخره فقیه به یه جا میرسه. یشکل الامر میخوام بگم احتیاط کنید، یا میخوام بگم بنبسته. لابد میخوام بفرماید احتیاط کنید، ولا بنبستی ما در احکام اسلام نداریم. بالاخره به یه جایی میرسیم، اعتقاد ما این است. مسئلهی بدون جواب در تمام اسلام نیست، نه در اصول دین، نه در فروع دین، نه در مشکوکات، نه در متعهد، هیچ کجا مسئلهی بدون جواب نیست. و ما سیعتی که عرض میکنیم که در اینجا خود منفق علی میتواند برون استدانه کنند، بعد ذمه خودش استدانه کنه، بعدن به عنوان نفقه خودش باید به پردازه اون منفق. اگرم بر ذمه منفق استدانه کنه جایزه. چرا؟ من باب العسر و الحرج، خدا یه چنین اختیاری به او داده. خب این کل منفق ادا نکنه، دو مرتبه همون بحث میاد، اجبارش میکنن، چیکار میکنن. خب در اینجا عرض کردیم مسئله کلیه مربوط به تمام ابواب دیونه و اختصاص به باب دون باب نداره. اگر حلش کنیم همه جا میتوانیم مشابهشو حل کنیم. در اینجا یه نکته است که خیلی از فقها متعرض شدن و امام قدس سره متعرض نشده، وان این است در همون مرحله اولا که میگیم اجبره الحاکم، گفتن ان امتنع حبسه و عذره، اگر منفق امتناع کنه پای حبس و تعذیر به میان میاد. و ایشون اصلا سخنی از حبس و تعذیر نکرد، قبول نداشتن یا فعلا مورد بحثشون نبوده، در حالی که فقهای عامه و خاصه همه نه گروهی وقتی وارد این بحث شدن مسئله حبس و تعذیر رو جلو کشیدن. اجبره الحاکم یعنی می رود او رو وادارش می کند، میگه یالا، با تهدید وادارش میکنن، اما زندانش هم میندازن نداره، حبس میکنن نداره. میگن حکم تکلیفی حبس و تعذیر ندارد، اتفاقا احکام تکلیفی حبس و تعذیر دارد. ملاحظه کنید در باب تعذیرات میگن هر کسی کبیره ای را انجام بدهد، گناه کبیره، حتی ظاهر کلمات این است که اگر دروغی بگوید، غیبتی بکند و حاضر نشود خودداری بکند، نصیحت در او اثر نکند، در اونجا هم حبس و تعذیر میگن. محرمات داد، ترک واجب محرمه، کسی که ترک صلات کرده، ترک صیام که روایت داریم واجب تعذیر تازیان 25 تا، کسی که ترک صیام کنه در واجبات ترک بشه، در محرمات فعل، اینا همش تعذیر داره. و اما اجازه بدید من از نظر اقوال اشاره کنم، عبارات مفصله، عبارات رو نمیخونم، معطلتون نمیکنم. از جمله کسانی که مسئله رو مستوفا متعرض شده اقوال دیگران هم اشاره ای کرده، مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف، ایشون در کتاب خلاف ایشون در کتاب خلاف در کتاب نفقات در مسئله 32 سراغ این مطلب رفته که من اسارش خدمت شما عرض می کنم. ایشون می فرماید اگر نفقه بر کسی واجب شد، خواه نفقه زوجه باشد یا نفقه اقارب، و امتناع از اعطا کرد، حاکم شهر او را ملزم می کند. اگر عمل نکرد حبسش میکنه. حالا این حبس گاهی اثر میکنه، 10-15 روز در حبس میمانه، مخصوصا حبس انفرادی باشه که با ویلاس میگه من آزاد کنین میدم نفقه رو. اما اگر رفت تو زندان و در زندان هم باز امتناع کرد، گفت در این زندان میمانم و میپوسم و یک ریال نمیدم، مال است نجان است توان آسان داد، گفت نمیدم. در اینجا مرحوم شیخ طوسی میگه حاکم میره سراغ اموالش. خوب دقت کنید، اموال رو دو قسم کرده شیخ طوسی، چون عامه اهل سنت ابو حنیفه بعضیا دو قسم کردن، ما تو عبارت امام و فقهامون خیلی نداریم. میگن اموالش گاهی از جنس نفقه است، مثلا گندمه، گوشت، گوسفند، از جنس نفقه است. اینا رو میگیرند و تحویل میدن. گاهی از غیر جنس نفقه است، بعدن تبدیل کنن. خانه ایست، لانه ایست، مرکب ایست، فرشی ایست، پول نقد ایست، باید برن تبدیلش به نفقه کنن. مرحوم ایشون اینطور میان کلمه ایشون، حرفای ایشون داریم میگیم. مرحوم شیخ طوسی میگه اگر از جنسش بوده باشد حاکم شب بر میدارد و تحویل میده، و اگر از غیر جنس باشه میفروشه و انفاق میکنه. به اینجا که میرسد میگه و بهی قال شافعی. شافعی هم مثل همین بحث ما گفته. اما از ابو حنیفه نقل میکنه که اگر مالش از جنس نفقه باشه، گندم و گوشت و اینهایی باشد، حاکم شهر تحویل میده. اما اگر از غیر جنس باشه دوباره میگه حبسش میکنه. چرا؟ برای اینکه خودش بیاد بفروشه. حتی یتولل بی که انه ابو حنیفه مشکل میدانسته که حاکم مال کسی را بفروشد و تبدیل کنه، باید مالک رو تحت فشار قرار داد که خودش بیاد بفروشد و تبدیل کند. مادام که می شود با فشار مالک خودش متولی بیع و تبدیل بشود، نوبت به حاکم شهر نمی رسه. ولی ما این حرف رو نمی زنیم. در آخر کلامش چی میگه؟ مرحوم شیخ طوسی میگه دلیلنا اجماع الفرقه. شاهد اینجاست، دلیل ما بر این فروعی که گفتیم همش اجماعی. اما اجماع بر چی؟ بر مسئله نفقه؟ نه، میگه اجماع بر قاعده کلی، اجماع بر این که ان من علیه حق و امتلع منه، ان من علیه حق و امتنع منه فانه یباع علیه ملکه، فانه یباع علیه ملکه. قانون کلیه و دلیل نا اجماع الفرقه علی ان من علیه حق و امتنع منه فانه یباع علیه ملکه و ذالک عام فی الدیون و غیرها. این که عرض کردم مسئله کلیدیه، شیخ طوسی هم تصریح کرده و ذالک عام فی الدیون و غیرها من الحقوق لازمه. خب از کلام شیخ طوسی همون حرفایی که ما گفتیم از کلام امام استفاده می شد بود، اما اضافه ای که داشت این بود ایشون حبس و تعزیر را مقدم بر بی اموال می داند. اول حبس و تعزیر، اگر اثر نکرد بره به سراغ به اموال، در حالی که کلام امام نداشت. خوب دقت کنید، عجب این است که در این که کدام مقدمه، کلمات مختلفه. بعضی ها میگن اول اموالش بفروشه، اگر مالی نداشت حبسش کن. مال نداشت یعنی چی؟ مال ظاهر موسره، اما اموالش قایم کرده. اگر اموال ظاهر داشت بفروش، اگر موسره اما اموالش ظاهر نبود قایم کرده حبسش کن. عکس اون، اول فروش بعد حبس. شیخ طوسی اول حبس بعد فروش. بعضی هم قائل به تخییر شدن، گفتن مخیره بین الحبس و بین الاموال. بله مخیره دیگه، میگن اگر بفروشن چرا حبس کنن، اگر اموال ظاهر نداره بفروشن، اگر داره بفروشن قاضی بکنن. اول بفروشند، اگر مال ظاهر نداشت حبس کنند. پس اول فروش اموال ظاهره، اگر نبود نوبت به حبس بود. بعضی ها مخیل دانستن، میگن مخیل بین الحبسه و بین فروش اموال ظاهره. این رو مرحوم مغنیه در کتاب فقه امام الجعفر از صادق علیه السلام اشاره به تخییر کرده. کتاب فقه امام جعفر صادق علیه السلام جلد پنجم صفحه 323. از عبارت آقای زهیلی در کتاب الفقه الاسلامی استفاده می شود که نسبت به قریب یحبس، اگر اقاربش باشه یحبس، و اگر زوجه باشه نه اموال باید میدن تحویل میدن. در اقارب یحبس چون طلب نداره، در زوجه چون طلب کاره اموالشو برمیدارن. بله این هم نقل میکنه از حنفیه، کتاب الفقه الاسلامی جلد 9 صفحه 7398. خب اصول مسئله روشن شد، مراحل پنجگانه روشن شد. بریم سراغ ادله. ادله زیاد پیچ و خمی اینجا نداره. مرحله مرحله میایم جلو. البته من فراموش کردم این جمله رو بگم، ما این مسئله رو از دو راه تعقیب میکنیم، یکی از راه قواعد اولیه، یکی هم از راه روایات. آیا روایاتی داریم دستمون به جایی میرسه؟ در باب اول نفقات و در باب یازدهم نفقات یه روایتی هست که بوی این میده، ولو دلالتش قبول نکنیم اما لازمه که اون روایات رو هم متعرض بشیم. بنابراین اولا به عنوان قواعد وارد مسئله میشیم، بعد میریم سراغ روایات، آیا روایات کارسازی در این مسئله داریم یا نداریم. اجماع هم ادعا شده، اجماع بر قاعده است. گفت اجماع بر قاعده داریم. شیخ طوسی چی گفت؟ گفت اجماع داریم بر این قاعده کلیه. خب اما مرحله اول مرحله اجماعه. دلیلش این است که مرحله اول مرحله اجباره. دلیلش الحاکم ولی الممتنع، حاکم ولایت داره، ممتنع رو مجبور میکنه. حکومت اسلامی اصلا برای همینه، حاکم شهر برای همینه. کسانی که تسلیم حق و عدالت و قانون نیستن، یخه اینها رو میگیرند و میارندشون، مجبورشون میکنن این کار رو انجام بده. و اما در مرحله دوم که بعضیا گفته بودن به زندان میاندازه، اونم جز اختیارات حاکمه که اگر کسی واجب مهمی رو ترک کنه، حرام مهمی به جا بیاورد، ادله تعزیرات شامل می شود. تعزیر هم به ید حاکمه، تعزیر هم به ید حاکمه. ببینید تحریر الوسیله و کتب دیگر رو یه مسئله دارن در باب تعزیرات که کل من امتنع عن اداء واجب یرتکب کبیرة من الکبائر این یستحق تعزیر. تعزیرم که میگم فادم خیال نکنید حبس و زندان و شلاقه. بارها عرض کردم تعزیر مرحله اولش نصیحته، ملامته. آقای عزیز این کار درست نیست، تعزیر به من منعه. من اگر ببینم با نصیحت و سرزنش و ملامت کار تمام میشه، دیگه من متوسل به زندان و شلاق نمیشوم. مرحله دوم داره، سوم داره، چهارم داره، محروم شدن از بعضی حقوق اجتماعی، نمیدونم معرفی کردن نامش در کجا هست، مغازش رو بستن، جلو مغازش پرده آویزان کردن به خاطر احتکار و کمفروشی و تقلب، این مغازه یک هفته تعطیل است. پینامش تعزیراته، جریمه مالی جز تعزیراته. همه اینها میگن مرحله اول تعزیر با امر به معروف چه تفاوتی داره؟ تفاوتش این است امر به معروف عامه، تعزیر حاکم شهر میارتش. حاکم شهر کسی نصیحت کنه، حسابش با دیگران فرق داره. میگیرن میبرن دادگاه، میگه پسر جون اول کارت بوده، من نصیحتت میکنم دست از این کار بردار، دفعه دوم کارت سخت میشه، سابقه نداری تو در اینجا. حاکم شهر وقتی نصیحت بکنه، این تعزیره، این اثرش خیلی بیش از امر به معروف و نهی از منکره. خلاصه بریم از اینجا، اجازه بدید یه خوده بریم اون طرف تر. میرسیم، میگن گفتید اگر نفقه نداد طلاق بدم. این روایات باب یک و باب یازده است که عرض کردم میخونیم، امروز نمیخونیم، فردا میخونیم انشاءالله. میخوام قواعدش تمام کنم امروز لااقل. خب اگر برسیم به اینجا که این تعزیرم درش اثر نکرد، خب باید اموال آشکارشو بفروشیم. چه اموالی باشه، از جنس چه غیر جنس، این حرف ابو حنیفه بی خوده. فرق اموالی که هم جنس نفقه است و اموالی که من غیر جنس نفقه است چه دفاعت میکنی؟ حاکم ولی ممتنه. بازم دلیل ما حاکم ولی ممتنه. ولیش چیه؟ این است که اموالش بفروشه، خرج زن بچش کنه، هر مالی باشه. منتها الاسهل و فالاسهل، حاکم شهر لابد آدم عاقلی هست، مدیر مدبره. مستثنیات دین نه، منزل اضافی داشته باشه. الاقرب و فالاقرب میگیره. اگر مستثنیات دین فقط داره چیز بیشتری نداره که فقیره. ما موسی رو داریم بحث میکنیم، شما از موسی میره جای دیگری. حالا اگر بله اون بعدی، فعلا موسی رو داریم بحث میکنیم، در موسی چی شد؟ اموالش رو میفروشه. اگر اموال ظاهر نداره حبسش میکنه، تا بروز بده اموالشو کجا مخفی کرده. درست؟ باز میرمیم جلوتر. اگر بعد از تعذیرات هم اصرار کرد اموال مخفیشو ظاهر نکرد، باز حاکم ولی ممتنع است، اجازه میدهد برید وام بگیرید بر ذمه این ممتنع. میرن بر ذمه ممتنع وام میگیرن، وام متعلق به اونه. میرسیم به مرحله آخر که دسترسی به حاکم نبود و چه رقم استدانه کنیم. امام فرمودن یشکل، ما عرض کردیم شاید نظر مبارکیشون این است که میخوان بگن احتیاط کنی و الا مشکلی نیست. از دو راه میشه وارد شد. این مشکلی که ایشون فرمودن دو راه حل داره. یه راه حلش از باب قاعده اسر و حرج، اینجا دیگه حاکم نیست، از باب قاعده اسر و حرج اجازه بدیم بره استدانه بر ذمه ممتنع کنه. خب وام گرفت مال نداشت، اون یه بحث دیگری، ما بحثمون عوض نکنیم. آدم موسری هست اموالش قایم کرده، درست؟ یه راهش اینه بره بر ضد او، بر ذمه او اسباب و سرج. من بارها عرض کردم قاعده لا حرج هم رفع حکم میکنه هم وضع حکم میکنه، هم رفع حکم هم وضع حکم. در قاعده لا حرج در قواعد الفقهی نوشتیم، مثالش رو هم در اونجا ظاهرا ذکر کردیم. راه دوم چیه؟ راه دوم این است به ذمه خودش وام میگیره، فردا که بدهکار شد اداء دین این ولد و والد به خاطر نفقه هم جز نفقه است. اداء دین به خاطر نفقه هم به خاطر نفقه، نه چیزایی دیگه. اداء دین به خاطر نفقه هم در عرف جز نفقه است. میگه آقا تو نبودی، من یه مال رفتم وام گرفتم، نبودی به قضای من بدی، وام گرفتم بده بده بقال و عطار رو کاسب سر محل رو بده بده. هازا کلهو به حسب القواعد. بریم سراغ روایات انشاءالله و صلی الله علی سیدنا محمد قادر.